نده
فرهنگ قدی بلند، بینی قلمی و کشیده و چشمایی که معمولاً از فرط خستگی و بیخوابی سرخ بود. صبور بود و نجیب، آماده برای خدمت. تفاوتی نمی کرد این خدمت چیه و کجاست. گمنام بود و بینشون، کمتر کسی اونو می شناخت. اونو که مرد عمل بود، مرد مخلص و گمنام انجام وظیفه های دشوار، مرد میدون. این روایت گذرایی از زندگی اون، زندگی حمید باکری، قائم مقام لشکر 31 عاشورا.
پاییز سال 1334 آخرین فرزند خانواده 8 نفری باکری ها در کارخانه قند ارومیه، محل کار پدر خانواده، به دنیا آمد. اسمش را حمید گذاشتن. اما حمید کوچک هنوز 2 ساله نشده بود که مادر را در یک حادثه رانندگی از دست داد. از بین برادرها و خواهرها مهدی هم بازی او شد، برادر بزرگترش. دوران دبستان را در همان محله کارخانه قند تمام کرد. برای رفتن به دبیرستان باید میرفت ارومیه و از قضا خانه پرخاطره عمه هم که برای حمید حکم مادر را داشت ارومیه بود. همدم تمام این سالهایش مهدی بود. برادران بزرگترش علی و رضا را کمتر میدید. علی در تهران دانشجو بود و کمی بعد استادیار دانشگاه صنعتی شریف شد. فروردین سال 51، کمی قبل از اینکه حمید خودش را آماده رفتن خدمت سربازی کند، خبر آوردند که ساواک علی را به جرم فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم اعدام کرده. حمید رفت سربازی و بعدش هم یک راست تبریز پیش مهدی که آنجا دانشجو بود. خانه دانشجویی مشترک مهدی و دوستش در محله قطب میدان تبریز بود.
جریانش برام یه روز تعریف کرد. گفت که ساواکی‌ها تو تبریز ریختن توی خونه دنبال آمهدی میگشتن. من گفتم من مهمون اومدم اینجا، من تو تبریز نیستم. گفت که حالا معلوم میشه چجور مهمون. برده بودن، اونقدر زده بودن.
صمد شفیعی، همرزم شهید.
حمید موقع راه رفتن این پاهاشو میخورد به هم دیگه.
اوایل سال 1356 بود که حمید به ترکیه پیش یکی از دوستانش رفت. پسردائیش در آلمان درس می‌خواند. این شد که از ترکیه رفت آخن آلمان و آنجا در رشته مهندسی عمران ثبت نام کرد. بعد از پیروزی انقلاب، ارومیه یکی از اولین شهرهایی بود که ضد انقلاب فعالیتش را در آنجا شروع کرد. آنجا بود که گوهر وجود حمید برای اولین بار نمایان شد.
وقتی مرحوم آیت الله لاهوتی تشریف آوردند ارومیه، اومدن منزل ما، به من دستور دادن که
علی عبدالعلیزاده همراز میشی
از بچه ها را بدید به عنوان شورای فرماندهی سپاه ارومیه، من بخوام منصوب کنم و یه نفر به عنوان فرمانده معرفی کنید. ما 2 نفر رو داشتیم، هر 2 حمید آقا بودن، حمید آقای باکری و حمید آقای صداقت پیشه. اینا هر 2 رفته بودن خارج و آموزش نظامی دیده بودن قبل انقلاب و هر 2 هم در روزهای پیروزی انقلاب برگشتن اومدن ایران. در نتیجه هر 2 رو ما دیگه اون موقع نیروهای سرآمد نظامی مون بودن دیگه، آموزش دیده بودن، تفنگ میشناختن، خمپاره میشناختن. این حرفا خب حمید آقا بزرگتر بود، از خود منم بزرگتر بود، از حمید باکری هم بزرگتر بود. من اومدم و حمید آقای صداقت‌پیشه به عنوان فرمانده سپاه و حمید آقای باکری و 4 نفر دیگر رو به عنوان عضو شورای فرماندهی سپاه ارومیه نامه‌شو نوشتم، دادم خدمت حضرت آیت الله لاهوتی.
سال 1358 حمید ازدواج کرد، اما ازدواج بهانه ترک مبارزه نشد که هیچ، برعکس به محض اینکه امام فرمان تشکیل بسیج را داد، نه تنها خودش مسئولیت بسیج ارومیه را به عهده گرفت، بلکه همسرش را هم به عنوان مسئول قسمت خواهران بسیج معرفی کرد.
عوامل ضد انقلاب، نوکران دست پرده آمریکا.
با شدت گرفتن درگیری‌های کردستان، حمید با یک هواپیمای C-130 همراه 150 نفر از پاسدارهای دیگر رفت سنندج. آنجا 22 روز جنگ سخت و سنگین منتظرشان بود، تا اینکه توانستند سنندج را از دست ضد انقلاب آزاد کنند.
9159 اعزام شدیم برای آموزش پاسداری. یکی از روزها شخصی به نام آقای طالبی که همون کارهای داخلی و نظم و مقررات کلاس ها را انجام میداد، اعلام کرد که حمید آقا باچری فرمانده عملیات استان آذربایجان غربی بناست بیاد به شما صحبت کنه. دیدیم یه نفر اومد، خیلی ساده، موهای فرفری، فکر کنم یک ساعت یا یک ساعت و نیم در رابطه با جنگ شهری، مثلا پاکسازی شهر، روستا، که ما بعدها به اون میگفتیم توسعه و پدافند. وقتی که رفتیم دوره دیدیم، آموزش های نظامی دیدیم، اون کارهایی که حمید آقا اون موقع اونجا فرمودن، بعدها دیدیم که بابا این همون توسعه و پدافند داخلیه.
یعقوب صمدلویی همرزم شهید.
من خیلی بهش هم علاقه داشتم، یعنی اعتقاد داشتم هر پستی چه، هر مسئولیتی چه به شخصی واگذار میکنن، هر سازمانی یه مأموریت ذاتی داره. فرد تو هر پست سازمانی چه باشه باید به اون مأموریت ذاتیش آشنا بشه و بلد باشه اون کارشو. حمید آقا اومد که اون یه ساعت صحبت رو برامان کرد، خیلی بهش هم از لحاظ هیبت و هم از لحاظ اون وگار و یه طوری صحبت میشد همه من حساب میبردیم. صحبت شد، خیلی هم برای ما در کردستان به دردمون خورد.
مستند فرهنگ. مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ. مستند فرهنگ.
اوایل سال 60 بود که خدا در نعمت را به روی حمید باز کرد و احسان را به او داد. انگار احسان که آمد همراه خودش گشایش هم آورد، چون همان روزها بود که احمد کاظمی مهدی را در ساختمان گلف اهواز دید و به او پیشنهاد کرد در تشکیل و راه اندازی تیپ نجف اشرف به او کمک کند. احمد شد فرمانده تیپ و مهدی جانشینش. آنجا بود که مهدی دوباره پای حمید را به جبهه جنوب باز کرد.
در مورد هماهنگی با ارتش هماهنگی شده، دو بار شب مانور مشترک با ارتش داشتیم.
دو بار؟
بله.
کجا؟
یه بار دو گردانمون که تونک قرار بود عمل کنم با یه گردان از ارتش، بار دومی با ارتش بود.
عملکرد حمید و مهدی در دو عملیات فتح المبین و بیت المقدس آنقدر درخشان بود که فرمانده سپاه را متقاعد کند مسئولیت یک تیپ مستقل از بچه های آذربایجان را به آنها بسپارد. عملیات رمضان، اولین حضور سازمان یافته رزمندگان آذربایجان در قالب تیپ مستقل عاشورا به فرماندهی مهدی باکری در یک عملیات سراسری. اما تجربه‌ای که یک بار دیگر عملکرد موفق حمید را به رخ دوست و دشمن کشید، عملیات در جبهه سومار و جایی به اسم ارتفاعات سلمان کشته بود. عملیات مسلم ابن عقیل.
من حمید باکری حدود بیر آی یارمولاکی بردا بی سری عملیاتن اثرنده بو ارتفاعات رزبندگان اسلام الاله دوشتو و بو ارتفاعات که مسلطترین ارتفاعات دلا منطقه در اللهان کم احلقینان و امام زمانم فرمانده احلقینان ایلیه بلپلر کافرلره چخلو ضربلر برالا و چخلو تلفتار وارد ایلیه و او پاسگاه تا پاسگاه عراقه ده که اونو مقابلنده ده ارتفاعات سلمان کشته ده که بیزیم ارتفاعاتمز ده نکته مرزمز ده و اون ده ارز الیم که بو ارتفاعاتتان 400 توی طرف کلن بو ارتفاعات رزبندگان اسلام نهلم نهلم
آقا مهدی حمیده ها رو معرف میچر برای نیروها که تون در بحث عملیات های ما نیروها باید فرماندهاشو بشناسه. حتی آقا مهدی میگفت که صداش هم باید بشناسه. تو شب تاریک فرمانده ندا میزنه نیرو بدونه که این صدای فلانی.
محمد حسن سهرابی همرزم شهید
به نیروها گفت که حمید پاشو بچه ها شما را ببینن. حالا حمید آقا اصلا مثل چه دانشین لشکر یه نیرو ساده پاشو متواضع ایستاد جلو نیرو ها. گفت حمید کلاهت هم بردار باز ببینن. یه کلاه کانوایی داشت اونو برداشت که بچه ها ببینن. سرش هم تراشیده بود موی سرشو بچه ها بشناسنش. این تواضع واقعا حمید آقا از شدم الاد فکری یه آدم فرهنگی بود در اولویت اول، بعد یه آدم نظامی. اقتضای زمان باعث شده بود که یه فرد نظامی بشه، ولی یه فرد نظامی نمیشد.
برادر باکری سیز لشکر آشوران فرمانده عنوان
در عملیات برفجر مقدماتی تیپ آشورا تبدیل به لشکر شد. لشکری که مهدی فرماندهش بود و حمید قائم مقام و فرمانده تیپ نهمش. بعد از این انتصاب حمید در عملیات‌های والفجر 1 و 2 و 4 شرکت کرد و دو بار زخمی شد. یک بار از شانه و بار دیگر از زانو. این بار برای عمل به تهران اعزامش کردند.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
زمستان 62 که از راه رسید، نوبت به عملیات سراسری بعدی ایران رسید که اسمش خیبر بود. 18 بهمن 1362 حمید قبل از عملیات سری به همسر و فرزندانش زد. حفاظت اطلاعات ایجاب می کرد هیچ کس از تاریخ و محل انجام عملیات خبر نداشته باشد. با مهدی قرار گذاشته بودند وقتش که شد خبرش کنند و معنی تماس مهدی را فقط حمید می فهمد.
اون موقع اینا خانواده ها تو پادگان اسلام‌آباد الله اکبر بودن. ما میخواستیم حرکت کنیم.
محسن ایرانزاد همرزم شهید.
حمید آقا بچه حمید آقا احسان اون موقع مریض بودن. من آخرین باری که ایشون رو دیدم با هم روبوسی کردیم. من گفتم که حمید آقا چی شده؟ معمولا خیلی اهل این کارا نبود و همیشه میگفت بابا هنوز کار داریم، بعد هنوز خیلیه، ولی ایشون این دفعه روبوسی کردن و من به شوخی گفتم حمید آقا این دفعه، گفت آره این دفعه دیگه خبری هست، ما دیگه انشالله میریم. این جمله رو به من گفتن، یه تعداد مدارک رو به من دادن چه پیشش بودن، گفتن اینا پیش خودت باش و فلان. من تا موقع رفتن این دل منو سوزند. گفت که بعدم محسن گفتم چیه؟ گفت ما آخر نفهمیدیم این احسان خوب شد یا خوب نشد. اینو گفت خداحافظی کرد.
عملیات خیبر که در تاریخ اسلام بیانگر فتح و پیروزی و شکست صهیونیست‌ها و به قدرت رساندن اسلام عزیز بود انتخاب شده است.
عملیات یک عملیات آبی خاکی بود، اما حمید از 10 روز مانده به شروع عملیات آرام و قرار نداشت. درون چادرش ماکتی از منطقه و جزایرش ساخته بود و هر روز نیروها را داخل چادر می برد و توجیهشان می کرد. مأموریت آنها این بود که قول شهیتات در نشوه عراق را بگیرد.
جمشید نظمی همرزم شد.
وقتی اومدیم بعد از ظهر پای بلم ها توی کنار آب، آقا مهدی و حمید آقا و عرض کنم خدمتتون چند نفرم اونجا بودن. آقا مهدی گفت که امکانات چون نداریم یه دسته باید ببرید. اون یه گروهانمون تبدیل شد به یه دسته. بعد ما بلم هایی که سوار میکردم بچه ها رو، یه بلم مخصوص من بود با بی سیمچی ها و پیکم که محلی ها این بلم ها رو هدایت میکردن، یه بلم به حمید آقا تعلق میگرفت خودش بی سیمچیش و دو نفر از بچه های اطلاعات، آقای علی پرستی و آقای ایرانزاد، شهید ایرانزاد. جلیقه نجات به همه نرسید. اونایی که گفتیم شنا بلدن جلیقه نجات نپوشن، از جمله خود من جلیقه نجات نپوشیدم. حمید آقا شنا بلد نبود، ایشونم نمیدونم، حالا تو ذهنم نیست که اصلا جلیقه ورداشت یا بر نداشت، ولی فکر میکنم بر نداشت، چون به نیروها نرسید ایشونم بر نداشت جلیقه، نداشت جلیقه، نه با اینکه شنا بلد نبودم. خلاصه ما یک روز کامل، بیش از یک روز، بیش از 24 ساعت روی آب بودیم.
عملیات که شروع شد، آنها پل را گرفتند و وارد جزیره شدند. اما عراقی ها که انتظار این حرکت را نداشتند، با تمام توان آتک کردند.
حمید خون از چشماش می اومد.
صمد شفیعی همرزم شهید.
اون روز جزیره را گرفتیم، من دیدم که هوا روشن شد، من دیدم خون میاد. بعد گفتم که حمید آقا ترکش خورده. بعد گفت نه. بعد با دقت نگاه میکردم ببینم کجاش ترکش خورده خون میاد. بعد دیدم که از اون گوشه چشمش داخل چشمش خون میاد بیرون، گویا موی رجای چشمش از بیخوابی فشار شب پاره شده بودن. بعد دستمالم پیدا نتونستم بکنیم، من زیر پیرهنمو تقریبا یه گوشش تمیز بود پاره کردم، دادم گوشش تو چشماش، دیدیم که از تو چشماش اینها.
ما در عملیات خیبر متوجه شدیم عجب حمید پسر بسیار توانمند، این خودش میتونه یه
لشکر درست رضایی بکنه. فرمانده وقت سپاه
و دیگه من ایشون رو زیر نظر گرفته بودم. بدون شک اگر ایشون زنده میمون بعد از عملیات خیبر، من حتما یه تیپ از ایشون میخواستم که تشکیل بده.
دور تا دور منطقه را آب گرفته بود و تأمین و تدارک رزمندگان حاضر در جزیره سخت. محاصره شده بودند. اندک نیروی کمکی و مهمات ارسالی هم نرسیده به جزیره از بین رفت.
مصطفی مولوی همرزم
شهید. یکی از دیدگاه های آقا حمید با آقا مهدی هم بحث میشد، میگفت ما هرچه تو این عملیات، ما هرچه امکانات و اختیار داریم دادن دست خودمان نیست. پشتیبانیمون با هلیکوپتره که دست ما نیست، قایق دست ما نیست به اونا، یعنی ما 34 کیلومتر میریم بدون پشتوانه. بعد هرچه ما اونجا با خودمون بردیم با اونها میجنگیم، هیچ امکاناتی هم حداقل دو روز اول بهمون نمیرسه. همون پیشبینی که حمید کرده بود همون شد. خیبر
حمید توی فشار سختی قرار گرفت و چند باری پلو ازش
شهید گرفتن. احمد کاظم
پلو ازش گرفتن و حمید باز دوباره پس گرفت. روز سوم بود، نمیدونم یه روز چهارم بود، دقیقا یادم نیست که صبح دشمن فشارهای پشت سر هم سختی رو آورد به جزیره که از طرف طلایی شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره، که اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم، یه کدوم آرپیجی زن شدیم، یه کدوم تیربارچی شدیم. مثلا آقا مهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت، دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به عنوان یک نفر به جنگیم، یعنی تو ولاده به جزیر. همین هم جز سینه خاکیز که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، یه مرحله دیدیم یه خونپاره اومد و همین هم که کنار من نشسته بود افتادش. من این نگاهی کردم دیدم دست خودم هم مجروح شده و حمید افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد و حمید شهید شد.
چشمان همیشه سرخ حمید برای همیشه بسته شد و آنجا در جزیره آرام گرفت. زیر آتش سنگین دشمن انتقال پیکر شهدا به عقب امکان پذیر نبود.
من اومدم پیش آقا مهدی و نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده.
شهید احمد کاظمی.
احتمالا همین مصطفی مولوی اینا رو گفتیم برید سری حمید رو بیارید. که من یه مرحله دیدم مهدی یه رفتار دیگه از خودش نشون گفت نه نمیخواد. گفتم چی نمیخواد؟ گفت نه من میدونم حمید شهید شده. هر وقت جنازه بقیه رو آوردیم جنازه حمیدم میاره. گفتم خب من میگم برم بیارم. گفت نه به هیچ وجه نگذش.
حمید هم همین را میخواست. حرف مهدی حرف حمید بود. سالها بود که چنین بود. میخواست بینشان بماند و بینشان هم ما. و این عاقبت اسطوره گمنامی بود که در آبهای خاموش هور جاودانه شد. مستند فرهنگ. مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
برگی به دستم بود گفتم آخرین شعر است، بعد از تو شاعر نیستم، گفتی همین شعر است. گاهی پر از حرفی ولی چیزی نمیگویی، اما سکوتت هم برایم بهترین شعر است. بر صد سطر شعرهایم رد پای توست، در دفترم هر قد دارم نقطه چین شعر است.
صحبت میکنیم با آقای محمد حسین نعمتی از استادان حوزه ادبیات و زبان فارسی. سلام آقای نعمتی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. شنونده های ما ابتدای برنامه یه شعر از شما شنیدن و خیلی هم شعر زیبایی بود. برگی به دستم بود گفتم آخرین شعر است، بعد از تو شاعر نیستم، گفتی همین شعر است.
خواهش میکنم. و همین شعر هم یک بیت داره که من با تو هر حرفی که میگفتم غزل میشد، وقتی زبان رسمی این سرزمین شعر است. سرزمینی که پر از شعر و پر از معنا و پر از عرفان هست، این بیت هم احتمالاً مناسبت داشت.
چه اتفاقی میفته و از نظر شما شاعر به چه کسی میگن؟ استاد شفیعه کدکنی میگن که شعر رستاخیز کلماته. من میخوام ببینم که این رستاخیز برای شما کی چجوری اتفاق افتاد به عنوان شاعر؟
خود فرایند شاعری یک در واقع پرسش همیشگی بوده و اینقدر شاید چیزی شبیه الهام یا کشف در واقع میشه بهش گفت و شاید به درستی نشه توضیح داد که این فرایند به چه شکل انجام میشه. حقیقتش اینه که اون لذت کشف، لذت الهام، زمانی که یک معنای خاص، یک تصویر خاص، یک خیال خاص به ذهن شاعر میرسه، همیشه یک مکانیزم رمزآلود و در واقع از این جهت خواستنی در واقع بوده از سمت شاعران. ولی خب به هر حال میشه تکنیکایی هم در این زمینه اشاره کرد، اینکه شاعر شاید حسگرهای بیشتری نسبت به سایر اقشار جامعه داشته باشه و به پدیده‌های اطرافش بیشتر واکنش نشون میده، یعنی اینکه ممکنه چیزی که از نگاه فرد دیگری مهم نباشه یا نتونه احساسات اونو و برانگیخته کنه یا اصلا توجه اون رو جلب کنه برای شاعر مهم میشه. من هم به در واقع تبع همین صحبت هایی کردم همینطور بوده و گاهی اوقات حتی در کلام مردم کوچه و بازار در هم صحبتی با بزرگی به یک کشفی رسیدم، گاهی در یک نگاه به یک تابلو موسیقایی، گاهی در یک خواب، گاهی در یک مشاهده و تماشا.
خیلی عالی. آقای نعمتی، سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که زبان و ادبیات فارسی ما چقدر این روزها حالش خوبه و چقدر میتونه حال ما رو بهتر کنه؟ یعنی در واقع همون تمسک و همون پناه بردن به ادبیات کافیه و اینکه این اتفاق چه جوری باید بیفته؟
بله، به نظرم ادبیات یک زیربنای در واقع امنیت روانی جامعه هستش و ما هر جایی که احساس میکنیم که امنیت روانی جامعه داره به خطر میفته، از جایی هست که ممکنه سخنران یا گویندهی در واقع به ادبیات در واقع اون گفتار و اون سمت آشنا نباشه. خیلی از سوء تفاهمایی که ممکنه پیش بیاد و برداشت های ناشایستی که یا درست در واقع عدم دریافت درست مخاطب از همین هست که ظرفیت های در واقع زبان ناشناخته مونده و ما میبینیم که طبیعتاً در همه عرصه ها در اقشار مختلف، از حالا اقشار از سیاست مداران بگیرید تا نمیدونم پزشکان یا هنرپیشان، اون فردی که به ادبیات تسلط بهتری داره ارتباط در واقع بهتری با مخاطباش میتونه داشته باشه و اون منظوری که داره رو میتونه راحت تر منتقل کنه. نکته بعدی که به ذهنم میرسه این که ما ادبیاتمون و پیشینه غنی ادبیاتمون تنها به صرف در واقع زبان، ظرفیت‌های زبان و زیبایی زبان و که بسیار هم در واقع این حیطه غنی هست نیست. یک محتوای بسیار غنی داره که اون محتوا وقتی که در فرم شعر قرار گرفته میتونه خود اون محتوا باعث در واقع یک آرامشی در جامعه بشه. مثلا شما بوستان و گلستان سعدی سرشار از آموزه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، نحوه برخورد با از همسایه گرفته تا صنف‌های مختلف، تا مردمی که ممکنه خصوصیت‌های اخلاقی مختلفی، تا یکی بخیل، یکی حسود، یکی دیگره، ولی در اون یه آموزه‌هایی داره به شما به نوعی ارائه میده، ضمن اینکه یک تهذیب نفسی است که ممکنه اون مشکل در خود شما هم در واقع به عنوان مخاطب شعر سعدی باشه و بتونی اونو برطرف کنی، ولی داره راه‌هایی داره انجام میده که چالش‌ها رو از روی جامعه به نوعی برداره. یا خیلی از متون ادبی ما که این کمک رو میکنن، حکایاتی که هست که برای نه اون مقطع تاریخ بلکه در تمام در واقع زندگی امروز ما میتونه جریان داشته باشه، نحوه رفتاری که حالا بزرگان داشتن و در قالب متون ادبی ما منتقل شده. و یک بخش دیگه هم فلسفه‌ای که پشت هر کاری هستش که اینها میتونه خیلی کمک کنه به جامعه امروز ما. به نظر من خیلی میتونه ادبیات آرامش بخش باشه در جایی که ما داریم شاهد خالی شدنه همه چیز از معنا هستیم. در واقع ادبیات میاد معنا میده.
من با تو هر حرفی که میگفتم غزل میشد، وقتی زبان رسمی این سرزمین شعر است. آری من از هر پنج انگشتم تو میبارد، دست خودم هم نیست اینها را ببین. شعر
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
مواظب